بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. در ارتباط با مسئله خودسازی و تزکیه نفس با استفاده از بیانات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان محور مطالب و نیز بهره گیری از دیگر مطالب وحیانی چند جلسه‌ای صحبت شد و حدوداً عنوان صحبت هم از خطبه شریفه متقین، این جمله شریفه مورد بررسی بود. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. و در مقدمه صحبت معمولا باز از بیانات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عنوان اهمیت رسیدگی به خود و در جهت تزکیه نفس جدی بودن عبارتی نقل می شد، تذکری داده می شد، عبارتی که امروز از حضرتش به عرضتون می رسد که در خطبه 91 با شماره مجموعه نهج البلاغه که به عنوان مرحوم دشتی مطرح است، صفحه 154، حضرت در پایان خطبه‌ای چنین تذکر دادند که عباد الله، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا و تنفسوا قبل زیغ الخناق و انقادوا قبل انف السیاق و اعلموا انه من لم یعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ. تذکر مهمی در این بیانات شریف حضرت که اگر انسان تدبر کند تصمیم جدی میگیرد بر این که به خودش برسد و از خودش انسان غفلت نکند. و فوق هر مسئله و اهم از همه مسائل همین حالت توجه به رسیدگی به خود و تزکیه نفس خواهد بود اگر انسان در این جملاتی که آقا فرمودن تدبر کند، بیندیشد، مورد توجه خودش قرار بدهد. حالا ترجمه عبارت رو توجه میکنید، برای بعضی که نیاز به ترجمه دارند و بعد اون جمله‌ای که بیشتر مورد نظر است انشاءالله تأکید بشه. عباد الله، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا. عرض شد که خطبه 91 صفحه 154 از این مجموعه‌ای که به عنوان ترجمه مرحوم دشتی است. خودتون را وزن کنید، بررسی کنید قبل از این که بررسی شوید و دیگران بخواهند وضع شما را رسیدگی کنند. وضع ما را به دقت رسیدگی خواهند کرد فرشتگانی که در کار هستند، برنامه‌هایی که در ارتباط با خلقت هست و به نتیجه پاداش کارها، کیفر کارها مشخص می شود. قبل از این که دیگران به ما برسند، خود انسان شایسته است به خودش برسه، خودش رو وزن کنه، با میزان صحیح در ارتباط با خودش بررسی داشته باشد، بسنجد وضعیت خودش رو. باری به هر جهت صبحی شام نشود، شبی صبح نگردد، بلکه به حقیقت انسان در ارتباط با وضعیت خودش جدی باشد که ببیند در چه وضعیتی است، در حال زیان است، در حال سود است، در خیر است، در شر است، وضعیتش چیست. زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا. قبل از این که به حساب انسان رسیدگی بشود، جا دارد که انسان خودش به حساب خودش برسد. و بسیار بسیار این حالت برای انسان مفید است. وقتی خود انسان تصمیم گرفت که به حال خودش برسد، تصمیمش چون بر رسیدگی است، توجیهگر نمیشه که کارهای خلافی که خودش میفهمد خلافه توجیه کنه، چون خودش واقعا میخواد برسه به حساب خودش. و بعد با این محاسبه نقطه ضعف‌های خودش را انسان به خوبی میفهمد و بعد هم حالت تصمیم گیری جدی، وقتی تصمیمش اینه به حساب خودش برسد، در کار خواهد بود. اینه که از مهمترین مسائل توجه به همین تذکراتی است که مولا دادن در جهت مسائل اخلاقیمون و تربیت خودمون. و حاسبوها من قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیق الخناق. قبل از اون که نفس انسان در گلوگاهش بگیرد و نتواند نفس بکشد و نفس کشیدنش در اختیار خودش نباشد، در یک اضطراب و اضطرار قرار بگیرد، قبل از اون که چنین وضعیتی برای انسان پیش آید جا دارد که بهره‌گیری کنه، جا دارد که از این امکاناتی که دارد استفاده کنه. و تنفسو قبل ضیق الخناق، توجه داریم دیگه، چقدر دیدیم، چقدر شنیدیم، چقدر روشن است که برای انسانها ساعتی پیش می آید که نفس کشیدن در اختیارش نیست، به ضیق خناق گرفتار میشه و هیچ کاری اونجا از دستش بر نمیاد. قبل از این که چنین وضعیتی پیش بیاد انسان کاراش رو ردیف کنه، امورش رو جمع و جور کنه که اگر اون ساعت رخ داد تأسف نخوره، ای کاش ساعت دیگری مهلت می داشتم، چنین می کردم، چنان می کردم. خیر، قبل از این که به چنین مضیقه‌ای بیفتد انسان جا دارد که جدی بهره‌مند از امکاناتش بشود. آری، در بیان دیگریشون حضرت می فرمایند که الان فعملو، حدود عبارت اینه، الان فعملو و صحف و منشوره و الابدان و صحیحه و الاعضاء و لدنه والمنقلب فصیح والمجال عریض. می فرماید همه حالا به فکر بیفتید، تا وقتی که هنوز پرونده بازه، حالا به فکر باشید. حضرت هممون رو خطاب کردن و حالون که بدن سالمه، عضلات در اختیاره، جای برگشت از بدیها سعه داره و میتواند انسان از هر نوع اشتباهی که کرده است برگرده. الان فعملو و صحف و منشوره و الابدان و صحیحه و الاعضاء و لدنه و المنقلب و فصیح و المجال عریض. در هر حال خوش به حال کسی که با این تذکرات تصمیم جدی و سریع میگیرد، گویی که از عمرش چیزی باقی نمونده و حالا فرصتی پیدا کرده که کارها رو ردیف کنه، مصمم میشود برای رسیدگی به خود. بعد فرمودن و همچنین بهره‌مند باشید از امکاناتتون، و انقادو قبل انف السیاق، پناه به خدا، خودتون رو در جهتی که باید بروید و خودمون را در جهتی که میبایست برویم به اختیار خودمون ببریم، قبل از اون که بی اختیارمون ما را ببرن. چقدر تذکرات جدی است. قبل از اون که وضعیت انسان جوری می شود که دیگر هیچ، دیگران میان که سالت پیدا کرده برش دارند ببرند، هیچی از او ساخته نیست و کم به کم انسان می رود به جایی که باید برود، قبل از این که دیگران بخواهند بکشانند ما را و یا تشکیلات خلقت بخواهد ما را بکشاند در جهتی که باید برویم، قبل از اون و خودمون با اختیار خودمون به نیکی و با توجه و اعمال نیک خودمون در اون جهت حرکت کنیم، خودمون برویم. جان به قربانشون، ونقادو قبل اون فسیاق، هیچ در نصیحت کردنشون کوتاهی نکردن، هیچ در تذکراتشون سخنی به گزاف نعوذ بالله وجود نداره. اون حق و حقیقت و واقعیت را تذکر دادن و با این بیاناتشون همه را روشن کردن تا که بهره‌مند باشه. و انقادو قبل اون فسیاق، اون وقت این جمله آخر بیشتر مورد نظرم هست که وعلمو انهو ملم یعن. خیلی از کسانی که این خطبه شریف رو نقل کردن به صورت‌های مختلف لم یعن ضبط کردن و تذکر دادن که لم یعن هم درسته، از جهتی لم یعن روشن‌تره. حالا هر دو شو عرض بکنیم. و علمو انه من لم یعن علی نفسه، کسی که کمک نشده باشه، یعنی از طرف خدا کمک نشده باشه برای اینکه به خودش برسه و خودش واعظ خودش بشه، وعظ دیگران برای سودی نداره چندان. یعنی خود انسان باید تصمیم بگیره، خودش به فکر باشه. اگر یوئن هم باشه که خیلی روشندر از جهتی، هر کسی که خودش رو کمک نکند در جهت حرکت صحیح، وعظ دیگران چندان برای او مفید نخواهد بود. و علمو انهو من لم یعن علا نفسه حتی یکون لهو منها واعظ و زاجر لم یکون لهو من غیرها لا زاجرون ولا واعظ. حالا نتیجه این شد، دو سه کلمه در ارتباط با همین جمله شریفه با هم تدبر کنیم. قرار این نیست که عبارتی خونده بشه و رد بشیم و وقتی بگذره، بلکه اصل قرار بریه که شاید به فضل الهی بنده نسبت به خودم عرض بکنم، تو همین فرصته که این حرفا گفته میشه یک تحول جدی، یک باداباد جدی انسان بگوید برای این که بکند خودشو از همه اون چی که باید بکند و حرکت کند به سوی اون چی که باید حرکت کنه. حاصل این بیانش شریف حضرت در این قسمت اخیر اینه که خود انسان باید به خودش برسه. خیلی روشن برای اون میبینیم که دیگران در ارتباط با افراد کار مهمی از دستشون بر نمیاد مگر وقتی که خود انسان این تصمیم گرفته باشه، بعد کار اونا مفید میشه. اون چه مهم است همین است که خود انسان تصمیم جدی بگیرد بر این که من بایستی در جهت اون هدف خلقت و اون چی که برای او آفریده شدم حرکت کنم و از هر اون چی مانع تکاملم هست فاصله بگیرم، که اون وقت انشاءالله صحبت‌های بعدی اگر توفیقی داشتیم عرض خواهیم کرد که یک جهت مهمش و یک عامل مهمش اینه که در جهت دل کندن از همه شؤون زائل این عالم جدی باشه. این اساس مسئله است که باید مستقلا مطرح بشه. در هر حال با توجه به این بیاناتی که از حضرت عرض شد، نتیجه این شد که خودمون باید عزیزان در فکر باشیم. این بنده که دارم یه حرفا رو میزنم، اگر چنوزی همین حالا که سالتی به سراغم بیاد، یک ساعت دیگه این بیش نیاد، بالاخره پیش خواهد آمد. وقتی وضع جوری شد که انسان همه امکانات ازش گرفته شده، یک کلمه میخواد حرف بزنه نمیتونه، یک لحظه میخواد نگاه کنه نمیتونه، و یک قدم میخواد راه بره نمیتونه، و هیچ وقت هم برای اینکه کی خواهد شد تعیین نشده، سن و سال هم براش مطرح نشده، هر آنی ممکنه که چنین پیش آمدی برای انسان بکنه. حالا که وضع این چنینه، انسان میبیند چنین وضعیتی است، به نفع خودش، به سود خودش انسان کارها رو ردیف کنه، اونچنان که هر وقت هرچه پیش آمد لبیک بگوید فرمان پروردگار را و براش مسئله نباشه. اینه باید مصمم شد. اون وقت یک راهی هم که خیلی کمک ماست، اینو عرض میکردیم که همین است که بیاناتی که در قرآن کریم، بیاناتی که در گفتار پیغمبر اکرم، ائمه معصومین علیهم السلام در این موارد رسیده است، برنامه دادن برامون که بخواهیم چنین بشویم چه بکنیم، این برنامه ها رو انسان بررسی کند، داشت حفظ کند و تقویت کند، و نداشت تحصیل کند. با این تصمیم جدی انسان زندگی کنه رستگاره. رو این حساب داشتیم از خطبه متقین استفاده میکردیم و این جمله شریفه مطرح بوده: فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطق هم السلام. اینها که چنین تصمیم جدی گرفتن، اینها حرفشون سعی میکنن بر این که حق باشه. توضیحاتی صحبت شد، خوب نسبت به گفتارشون دقیق. اینجور نیست باری به هر جهت هرچه به ذهن بیاد به زبون بیاد، هرکه حساب میکنه. منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد نیز صحبت شد، پوشاکشون هم اقتصاد است و معتدلند و میانه رو، و به این مناسبت نسبت به مسئله قناعت هم مقداری صحبت شد، که این هم بسیار بسیار نقشش عمیق است. در بعضی از بیانات معصومین نمیدونم که قرائت شد یا خیر، مطلبی است که مضمونش اینه که چگونه ممکنه کسی که بر اساس قناعت تصمیم نگیرد بشود که خودشو اصلاح کنه، چون دائم گرفتار خواهد شد. ملبس هم الاقتصاد و مشی هم التواضع، به اینجا رسیدیم، و حرکتشون بر اساس تواضع فروتنی است. به این مناسبت در ارتباط با تواضع مقداری صحبت شد و به عرض رسید که اون حقیقت تواضع که فوق اون چه فکر کنیم در جهت رشد ما مؤثر و پایگاهی است برای حرکت تکاملی ما در تمام شؤون انسانی، تواضعی است که به عرضتون طبق حدیث رسید، و آن این که انسان در مقابل اون چه میفهمد حق است تسلیم بشه، چشم بگوید، به کار بگیرد هر چی میفهمه حق. که عرض شد اگر کسی این حالت رو داشته باشه، منکر خدا باشه، دو تا کلمه تذکر راجع به خدا تکانش میده، موحد میشه، موحد باشه مسلمان نباشه، دو تا استدلال برخورد میکنه مسلمان میشه. مسلمان بوده شیعه نبوده، چهار کلمه تذکرات درستی که بهش میرسه متوجه میشه، میگیره، شیعه میشه. شیعه معصیتکار است، دو تا تذکر بهش میرسه، تکان میخوره، متقی میشه. این حالت پذیرا بودن حق، تسلیم در مقابل حق، اون وقت نتیجه‌اش میشه که در برخورد با مردم متواضع، چون میفهمه حق همینه، در برخورد با مردم از نظر صحبتش، از نظر برخورد و رفتار مختلفش حال کبر نداشته باشه درسته، کبر ناصحیه، تکبر رو رها میکنه. و در ارتباط با خداوند متعال هرچه بیشتر خضوع میکنه، خشوع میکنه، در مقابل مطالب حق خضوع و خشوع میکنه و به نتیجه رشدش قطعی خواهد شد. مسئله تواضع به این معنایی که عرض شد، وقتی انسان تصمیمش جدی شد و این حالت رو پیدا کرد، اون وقت است که می فهمه که کبر زشته، به چه جهت متکبر باشه، هرچه هم از فضائلی داره، امتیازاتی داره، عنایات الهیست به حقیقت، به نتیجه اون حالت فروتنی و زمینه همه خوبی ها. حالا دو سه تا حدیث در این زمینه مناسب هست و عرضتون برسد. دقت می فرمایید که چقدر مفید میشه این حالت وقتی که انسان دارای تواضع به معنایی که صحبت شد باشه. در کتاب شریف تحف العقول، در کلمات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، این حدیث شریف خیلی معروفه، ولی حال تدبر بیشتر درش داشته باشیم بسیار به نفعمونه. ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا. یک دانه گندم، یک دانه که این دانه میوهی میده، اگر در زمین نرمی بذر بشه، گاهی به اتفاق از منقار پرنده افتاده، زمین مناسبی، سهل است، نرم است، مختصر بارانی هم بهش رسیده، این دانه ریشه شده، ساقه شده، میوه داده. ولی همون دانه اگر روی سنگ سخت قرار بگیرد رشدی نمی کنه. حضرت می فرمان ان زرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا فكذلك الحكمه تؤمر في قلب المتواضع. اگر انسان قلبش تواضع داشت، بیانات صحیح درش اثر میکنه، رشد پیدا میکنه. ولی اگر چنانچه قلبش متواضع نبود، مثل سنگ سخت بود، حکمت در قلبش رشدی پیدا نمیکنه. ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا فكذلك الحكمه تؤمر في قلب المتواضع ولا تؤمر في قلب المتكبر الجبار لان الله تعالى جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل. اینه که خیلی این حالت خوبه، سر فرود آوردن در مقابل حق و پذیرفتن حق موجب این میشه که حق در وجود انسان رشد پیدا میکنه. در بعضی از روایات خاطرم میاد دیدم که مسئله دیگری هم زده شده به این که اگه کسی وارد یک اتاقی میخواد بشه، این جای ورودش، یه مقدار محل ورودش به گونه ایست که اگر بخواد همین تو حرکت کنه معمولی، سرش میخوره به جایی که میخواد وارد بشه، مقداری پایین از محل ورود، جایگاه ورود. اگر این تکبر کرد، خیر من سر اون پایین نمیارم، رفت جلو، سرش میخوره و سرش هم خونی میشه، ممکنه که ناراحتی ببینه، از اون خانه هم نمیشه استفاده کنه. اما اگر خیلی تواضع کرد و رفت سرش پایین گرفت، میره تو اون خانه، از اون خانه استفاده میکنه، بهره میبره. انسان در مقابل اون چی که حق است تواضع کند تا به نتایج مهمش برسه. و بعد این تعبیر هم خیلی در ارتباط با همین مسئله مناسب به عرضتون برسد که خطبه 192 صفحه 386 از همین نهج البلاغه که عرض می شد، حضرت می فرمایند که فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. اگر خداوند متعال اجازه تکبر به کسی میخواست بدهد، اجازه میداد که انبیا تکبر کنن، اولیاش تکبر کنن، ولی خیر اجازه داده نشده، بلکه اونها به وضعیت دیگری کمال خضوع و خشوع دارند. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر و رضی لهم التواضع. برای انبیا و اولیا نپسندیده از تکبر را، پسندیده از تواضع را. تا اونجا که انبیا و اولیا این چنین متواضع در پیشگاه پروردگار شدن که فالسق الارض خدودهم و افر التراب وجوههم و خضعوا اجنحتهم للمؤمنین، اینا در پیشگاه خداوند حال خضوعشون خشوعشون اونچنان که به زمین چسبیدن، چسبوندن، قرار دادن به زمین گونه‌هاشون را، صورت‌هاشون را در خاک نهادن، برای اهل ایمان تواضع کردن، که خب در بحث تواضع مشخصه که نسبت به متکبرین و جانی‌ها اونجا مسئله آخری است که خودش باز بحثی داره. و به نتیجه این شور شد که اینجور نباشه ما خودمون بزرگ بدونیم. حالا با این تعبیری که حالا عرض میکنم، این چند دقیقه آخر صحبت دقت بفرمایید، در وضعیت خودمون، در وجود خودمون، در باطن هستی خودمون توجه داشته باشیم، به این که خودبین نباشیم، عجب نداشته باشیم. منم که از همه بهتر میفهمم، منم که از همه چنین و چنانترم. خیر، بلکه انسان اگر چنانچه میبیند امتیازاتی هم دارد، نگیره به خودش به عنوان کبر با چنین وضعیتی به سر نبرد که هرچه هست از عنایات پروردگاره. خودش کوچک ببیند، که کوچک هم هست. وقت یک راه این که انسان در ارتباط با خودش این حالت کبر را بشود از بین ببرد، که این حالت کبر خیلی مشکلاتی داره، مانع رشده. در حکمت 148 مجموعه نفیسه نهج البلاغه هست که الاعجاب یمنع الازدیاد. اگر انسان گفت من خودم و به خودش مغرور شد، این مانع میشه از اینکه چیز یاد بگیره، میگه من هستم دیگه بسه، مانع میشه اینکه از حرف دیگران استفاده کنه، مانع میشه از رشدش. الاعجاب یمنع الازدیاد. در بیان دیگری که خیلی معروف است، حضرت فرمودن سیئتون تسوؤک خیر من حسنتن تعجبک، در حکمت 44 مجموعه نهج البلاغه است. سیئتون تسوؤک خیر من حسنتن تعجبک، خیلی حال عجب و غرور زشته که گاهی پول عجب میاره، گاهی علم عجب میارد، گاهی عبادت و طاعت زمینه عجب میشه. هر چیزی که زمینه عجب برای انسان شد باید سریع به خداوند متعال پناه برد و از اون حالت انسان بیرون بیاد که سیعتون تسوعک خیرون من حسنت تعجبک، چون حسنهی که تعجبک شر است و سیعهی که تسوعک و هی داره توبه میکنه و از خودش برش میاد این خیر است. و این معناشی نیست که آدم گناه بکنه از گناهش بعد برش بیاد بگوید چیز خوبیست کار کردن، نه، اگر گناهی کرده اون وقت برش میاد از خودش این تعبیر میشه. و راهش اینه که انسان توجه کند به این که چی بوده و چی خواهد شد. جیفه خواهد شد، نطفه بوده است، در این بین هم چه وضعیتی و بعد به چنین صورتی خواهد شد که در بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به این مسئله توجه داده شده که حضرت فرمودن در حکمت 454 مال ابن آدم و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه ولا یرزق نفسه ولا یطف و حتفه. این مرگ را از خودش نمیتونه دور کنه و گرفتاریش مشخصه و به نتیجه با توجه به این تذکراتی که دادن شایسته است که هیچگاه حالت خودبینی، خودپسندی در ما نفوذ نکنه که مایه گرفتاری هاست، بلکه هرچه بیشتر همون حالت تواضع اون وقت بالاخص در پیشگاه پروردگار و خضوع و خشوع داشتن در پیشگاه الهی میبینیم که خود پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، آقا حضرت امیر، بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بقیه معصومین، اینا همشون در ارتباط با کارانشون چقدر این درس رو دادن با همه عظمتی که داشتن. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر توفیق رسیدن به خودمون و با توجه به این که مرگی در کار هست و با توجه به مرگ انسان میتواند که از همه اونچه که نادرسته از خودشو دور کند، به همه اونچه که درسته است هرچه بهتر متوجه باشد. امیدواریم که این عنایت خداوند متعال بکنه. که به یکی از بزرگان گفتن که چی شده که رفاقای شما، شاگردای شما، دوستان شما اینقدر خوب شدن؟ گفته بود من کار مهمی که کردم این بود که اینها را از یاد مرگ قفلت ندادم، بلکه به اینها تزریق این مطلب رو کردم که همه کاراتون رو با این حساب کنید که مرگیست، من این کاری که دارم میکنم با مردن من بعد برای من سود داره یا زیان، خیر داره یا شر. با یاد مرگ اینها رو تربیت کردم ولی زائل شدم. یه واقعیتیست. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات بیشتری به هممون کرامت کند و به خاندان رسالت علیهم السلام بهره ما را از بایاناتشون زیادتر نثار ارواح همه حقداران مخصوصا ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید.